أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله وسيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما دیروز عبارت ابن قدامه مقدسی را خواندیم از کتاب المغنی. هر چقدر از کتاب المغنی بزنم باید این مدار مراجعات کنم بیشتر باشه، چون هم مبسوطتر از دیگران آورده و هم این که یکی از طرف حساب ما و حابیت هست این بحث ها و اینها این کتاب رو قبول دارن. در فقه عمدتاً مغنی ابن قدامه را قبول دارند، در تفسیرم تفسیر ابن کثیر. گرچه این کتاب دقایق و تفسیر که مشهور است که مال ابن تیمیه است یا منتسب به ابن تیمیه است، از ما خودم بردر جایی که داشتم میدم باز در دکر من خیلی گشتم ببینم کسیم دقایق و تفسیر به قول آقا باید یک چند ساعتی وقت گذاشتم میبینم که این کتاب دقایق و تفسیر که منتسب به ابن تیمیه هست خودش تعلیق کرده یا نه. آن که من به دست آوردم دلیل این کتاب رو آقای آلوسی صاحب کتاب روح المعانی نکسرش، چون آلوسی ما دو تا داریم، یک آلوسی صاحب کتاب روح المعانی متوفای 1270 خورده ایه، یکی هم داریم آلوسی پسرشه که تقریبا جز ائمه وهابی هاست که کتاب منهاج السنه ابن تیمیه رو تلخیص کرده و الان همین تلخیص آلوسی تو دانشگاه های عربستان سعودی متن کتب درسی در مقطع دکترا. تلخیص آلوسی نا اصالتا اهل بغداد هستن. خود آلوس از اطراف بغداده که میگن خود آلوسی اینگام حمله قوم مغول از بغداد فرار کرد و رفت در آلوس، اونجا مدت ها بود و این کتاب ها را نوشت. ولی علی حالی من در کتب وهابی ها خیلی کم دیدم یا نادر که اینا اجتناب کنند به کتاب دقایق و تفسیر ابن تیمیه، ولی که به کتاب ابن کثیر براش قسم یاد می کنند، حتی معتقدن واو الف نمیدنم نقطه ای که در کتاب تفسیر ابن کثیر هست خلاصه لجهت علمیه اونجا ابن کثیر آورده. چون ابن کثیر متوفای 774 هجریه، ایشون شاگرد زهبیه، زهبی متوفای 748 هجریه، ابن تیمیه هم که متوفای 728 هجریه، در حقیقت در یک قرن بودن. زهبی نسبت به ابن تیمیه خیلی زیاد خضوع نداره و در حقیقت خودش یک یلی میدانه در برابر ابن تیمیه، ولی ابن کثیر نه، نسبت به ابن تیمیه تقریبا یک ارادت خیلی فوق‌العاده داره و یکی از کسانی که افکار ابن تیمیه را تونست تقویت علمی کنه و دفاع کنه ابن کثیر دمشقیه. علی بر حال این کتاب المغنی که من دیروز آورده این روز دیدم نیاز نیست من بیارم، المغنی اصلش مال برای شما کنم عبدالله ابن احمد ابن قدامه مقدسی متوفای 620 هجریه. در حقیقت کتاب المغنی شرحی هست بر کتاب مختصر ابوالقاسم عمر ابن حسین خرقی متوفای 334 هجری. مغنی در حقیقت شرحی مثل جواهر که شرحی بر شرایط، مغنی هم شرحی بر مختصر خرقی متوفای 334 هجری. البته ابن قدامه ها دو تا هستند، یک ابن قدامه هست که همین که عرض کردم به نام عبدالله ابن احمد، یکی هم دارن عبدالرحمن ابن محمد، اونم یک شرح کبیری داره، در حقیقت شرح کبیر مقدسی دوم که اینم تا متوفای 682 هجریه، اولی 620، دومی 682 هجریه. این شرح کبیرش در حقیقت هم ناظر بر حرفهای ابن قدامه مقدسی صاحب المغنی هم مختصر خرقی هست. ولی زامادی رو که آوردیم تا به اینجا رسیدیم، عبارتهایشون رو آوردیم، ولی اونجایی که من خیلی نظرم بود که برسیم نرسیدیم. در رابطه با آیه ایشون روایتی را از اکرمه نقل می کنه که ان ابن عباس انه خان یقرا و ارجلکم قال عاد الى الغسل، که من مفصل توضیح دادم. بعد ایشون میاد میگه اگر چنانچه به جرحم بخوانیم للمجاوره، بعد میاد میگه و فی کتاب الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. بعد ایشون میگه اینجا کلمه علیم با اینکه صفت برای عذاب هست مجرور شده به خاطر همجواری با یومی که مضاف الیه عذاب هست. خب ما تشکر میکنیم از عزیزانی که مراجعه داشتن و نکاتی را دیدن یادداشت کردن. همین مراجعه کردن به 2 تا 3 تا 5 تا تفسیر خودش یک نیمی از اجتهاده. در رابطه با چیز ما چون دیگر هم میخوام داره توضیح بدم نسبت به این قضیه. خب عزیزان من دیدم هم از زمخشری آوردن و از تفاسیر مختلف آوردن، جزاهم الله خیرن. البته ما اون دسته از عزیزان عرض کردم، یکی از عزیزان از کتاب تفسیر المیزان مطالبی را آورده بود، حالا ما کاری نداریم در المیزان یا مجمع البیان اینها آوردن، ولی ما از باب وجادل هم بلدی هی احسن، ما که ما هم احتجاج کنیم، احتجاج یعنی اقامت الحجه، اقامت الحجه عند الخصم، نه اقامت الحجه عندنا. اون تعبیر ابن حزم اندلسی رو فراموش نکنید که میگه لا معنا لاستدلالنا على الشیعه بکتبنا و هم لا یصدقونها، معنا نداره ما برای شیعه بریم از صحیح بخاری و مسلم روایت بیاریم که اینا قبول ندارن. و کذا لا معنا لاحتجاج الشیعه علینا بکتبهم و نحن لا نصدقها، ما هم دلیلی نداره برای اینکه شیعه بیاد به ما به کتابهای خودشون احتجاج کنه و ما این کتابها رو قبول نداریم. ولی در این طور قضایا ما توی هم رفته باید بریم کتابهایی که مورد تأیید اونها هست. مخصوصا این هم من به عزیزان توصیه کنم در بحث وهابیت ابن تیمیه در میان مفسرین به تفسیر طبری یک ارادت خیلی فوق‌العاده داره. در خود منهاج السنه چند جا از طبری و تفسیرش نام میبرد و تدلیل میکنه و میگه این تنها تفسیریست که مشتمل بر احادیث جعلی و دروغی نیست. ولی دا عزیزان این رو داشته باشم که تفسیر طبری در نزد ابن تیمیه، تفسیر ابن کثیر بعد از ابن تیمیه نوشته شده. وهابیت امروز عمدتاً ارادتشون به تفسیر ابن کثیره، ولی خود ابن تیمیه ارادتش به تفسیر طبری هست. طبری همون محمد ابن جریر طبری متوفای 310 هجریه. در تفسیر طبری خیلی قشنگ زیبا اوتو کشیده قضیه رو بیان کرده. حالا من نمیدونم، حالا من نگاه میکنم ببینیم که عزیزان تفسیر طبری مراجعه داشتن یا نه. در جلد 12 صفحه 36 میگه اخاف علیکم من الله عذاب یوم مؤلم عباده و عذابه لمن عذب بفی. بعد ایشون میگه و جعل العلیم من صفت الیوم، و هوه من صفت العذاب خیلی کشن زیبا جواب داده از آقای ابن قدامه، میگه علیم از صفت یوم هست، یعنی اینجا عذاب یوم علیم در ظاهر ما میبینیم علیمین صفت برای چه قرار گرفته؟ عذاب قرار گرفته. و حال آنکه عذاب و حال آنکه او از صفت عذاب باید باشه، یعنی در حقیقت عذاب دردناکه نه روز دردناک. و میگه و حال من صفت العذاب ادا کان العذاب فی، وقتی خود روز زد برای عذاب قرار میگیرد او یا خود روز دردآوره. مثلا ما میگیم این روز چه روز دردآوری بود، فلان شب که شب خوشی بود، شب خوش نبود، بلکه آنچه که در شب گذشت مثلا جلسات و مهمانی و امثال اینها، یا مثلا یک کسی سردرد میگیره نارگیر، چه شب دردآوری بود برا من. این دردآور رو چکار میکنه؟ صفت برای شب میاره، بانه که شب گناهی نداره، شب به ما و شب دردآور نیست، بلکه اون درد چشم و درد مثلا دندان هست که درد آوره. بعد ایشون میگه و جعل اللیل سکنا و انما سکن من صفت ما سکن فی دون اللیل. نه آیه آورده کاملا داره تثبیت میکنه، خیلی این آیه قشنگه. بله و جعل اللیل سکنا، لیل سکن نیست، آنکه که سکن هست در افرادی که در شب هستن خدای عالم برای مردم آرامش قرار داده. اونی که آرامش دارد مردمش، از آرامش نداره. نه 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 نه، و جعل لیل، خدا لیل را سکن قرار داده، لیل را آرامش قرار داده. لیل آرامش نداره، آرامش مال منش که در لیل هستم. یعنی آرامش صفت اینم سکن من صفت ما سکنت لیل دون لیل، خود لیل که آرامش نداره. لیل هم برای شما کنم مثل روزه، هر صفت شما برای لیل بیارید روز هم همینطوری در اثر گردش این کرات شب روز پیدا میشه. لیل سکن هست یعنی در شب افراد آرامش دارند، منم آرامش دارم در شب. اینجا ایشون این رو آورده، شبیه این رو تفسیر واحدی دارد جلد اول صفحه 518، تفسیر سمعانی دارد جلد دوم صفحه 423، تفسیر بغوی دارد خود ابن تیمیه باز از تفسیر بغوی عنایت ویژه داره، خیلی تمجید میکنه مصابیح السنه بغوی را تا حد عرش اعلا ابن تیمیه ازش تدلیل میکنه. و همچنین در تفسیر نسفی میگه وصف الیوم به علیم من الاسناد المجازی لوقوع العمل فی، یعنی توضیح دیگریه. میگه اینجا آمده علیم را صفت برای یوم قرار داده از باب اسناد در مجاز هست، برای اینکه درد در روز قرار گرفته. بیزاوی هم دیدم اکثر آقایان آورده بودن که عذاب علیم یعنی عذاب مؤلم و خوف الحقیقه صفت المؤدب لكن یوسف به العذاب و زمانه و زمانه على طریقه جد جده و نهاره صائم للمبالغه. تفسیر بیزاوی جلد سوم صفحه 229. ابو حیان که هم لغویست هم نحویست هم مبشره، ایشون هم در تفسیر البحر المحیط جلد پنجم صفحه 215، ایشون هم برای شما از کنم نقل می کند، میگه اسناد العلم الى اليوم مجاز لوقوع العلم فیه لا فیه. بعد میاد میگه زمخشری گفته که این بود فعیزن و صفت هل عذاب، عذاب آمده صفت برای یوم قرار گرفته. قلت مجازی مثلو لأن العلیم فی الحقیقه هو المعذب و نظیره ما قولی که نهاره صائم. بگیم فلانه تمام روزهاش روزه داره، روزهاش روزه داره که نیست، خوده مکلف روزه داره، ولی ما میاییم روزداری را به جای این که نسبت بدیم به مکلف، نسبت بدیم به خود یوم، یا میگیم قائم لیلو، شب زنده داره. شب زنده دار اونی که زنده داری میکند، خود مکلفش حق زنده داری نداره که من هستم که شب را زنده نگه میدارم، مشغول عبادت هستم. اینا تقریبا جوابهایی بود که از آقای ابن قدامه مقدسی و همچنین از نووی و دیگران که آمدن گفتن که اگر ما و ارجلکم بخوانیم دلگر، این به خاطر قاعده چیه؟ همجواری. قاعده همجواری که ما قبلا نقل کردیم از بسیاری از بزرگانشون که گفتن فقط در ضرورت شعری و در اونجاییست که سخن گفتن به بنبست برمی خورد متکلم متوسل میشه، و در قرآن هم هست مشابهش، اینی اخاف و علیکم عذاب یوم علیم، این هم که جوابش رو دادیم. و خدا ایشان را جزای خیر بده همه عزیزانی که کار کرده بودن. بله بله، اینو قبلا گفته بودیم ما در اون بحثی که ما داشتیم در رد تغییر الجوار، اینجا ما اینو آورده بودیم، ما باتون بحث الجر و الجوار رو بحث کرده بودیم، ولی اینجا بر بودیم بیر استدلالتون با آیه قرآن. بله و عرض مشکل برمی آورد. بله، بعد بحث دیگری که آقای ابن قدامه داره، این رو قشنگ دقت کنید، توضیحات داره، از دو تا از توضیحاتش حضرت عزیز سبحانی جواب داده. من این عبارت ایشون رو میخوانم، حالا من کتاب رو نیاوردم، فیلم پیش آوردم. ایشون آمده بعد از این که قضیه برای شما کنم المجاوره رو مطرح کرده، آمده یک توضیحات بلا مرجع، یعنی توضیحات که واقعا یه کسی منصفی این توضیحات رو بخونه میفهمه که اصلا خودش معتقده آیه دلالت بر مس داره، دنبال راه گریزه، دنبال این هست که برای اون معتقدات خودش یک توضیحی بیان کنه. اول تو ذهنش آورده حکم الله قتل رجلین هست، حالا برای این حکم الله دنبال این هست از آیه و روایت مؤید بیاره. یعنی ما به جای این که یک حکم الله نامعلومی باشه بریم از آیات و روایات برای کشف حکم الله، این آقایان بحث کردن، اول در ذهنشون چیز باطلی را به نام حکم الله تصور کردن که مسح رجلین باطل هست، تفسیر برعی، اونا همه چیزشون برعیه، نه تنها تفسیرشون، فقهشون برعیه، کلامشون برعیه، برایشون اصلا تاریخشون برعیه، یعنی به قول ذهبی استوانه‌های علم رجالی اهل سنت، هر کجا میاد روایاتی که در مد حضرت امیر هست میتوانه خلاصه آقا فلانی شیعی جون روایت شیعی رو قبول نداریم، فلانی غالون، فلانی ضعیفون، مثلا اگر 20 نفر توصیف کرده یک نفر تضعیف کرده، اون 20 نفر میگذاره جناب یه فلانی قد ضعفه ابن عظیم، بعضی از هم راه پیدا نکرده، مثلا اون حدیثه که پیغمبر فرمود یا علی عدو که عدوی و عدوی عدو الله، میگه با این که سند مشکل نداره، یشهد القلب انه باطل، ببینید چقدر زیبا میگه یشهد القلب انه باطل، یعنی این دو شده که قضاوت علم رجال آقا این که روایت باطله قلب آقا شده، حالا قلب یک کسی هم یشهد انه زهدی ناصبی جون همونطوری که بعضی صحابی از شاگردان ایشون صراحت داره که استاد ما فیه نسبه شهادت داره صحابی در این که در استاد ما آقای زهدی یک شعبه از نسب هست. علاقی حال این ها دیگه همه شکل درگه یعنی یک چیزی رو تو ذهنشون آوردن که ابوبکر خلیفه حق و هیچ خدش ناپذیره. دلیل هایی که علیه و از باید توضیح کنیم، مطالب ضعیف را هم باید ما تلاش کنیم که پرسه دلشانیم. حالا این عقیده چی هست نمیدانیم. علاقی حال ایشون میاد بعد از این قضیه الجبار یک سه تا توضیح داره. یکی که میگه آقا و تحدیده بالکعبین دلیل علی انه اراد الغسل فان المسح ليس بمحدود. قشنگ دقت کنید ها، میخوام اینطوری این ظرافت کاری ها رو آقایان توجه کنن. میگه آقا تحدیده بالکعبین در رجل محدود کرده به کعبه این ومسهو برعوخکم و ارجلکم الال کعبه این. این که آمده تا کعبه این آمده، این محدود شدن رجل، عمل رجل حالا که غصه نست به کعبه این، این دلیلت بر این که مراد خدای عالم غسل بوده. فإن المسح ليس بمحدود، مسح حدود نداره. ومسحوا برؤوسكم، نگفته ومسحوا برؤوسكم الى الاذن، ومسحوا برؤوسكم الى الانوف، ومسحوا برؤوسكم الى الصدر. چون محدود نیست، مسح محدود نیست، نمیتواند رجلین عطف به مد باشد، یعنی در حقیقت عطف محدود به غیر محدوده، ولی در مثل تقلو بجوهکم و عیدیکم الالمرافق اینجا محدود است به الالمرافق. چون در غسل محدود هست، این محدود بودن غسل عید دلیل است بر این که در رجلین اما چه داریم؟ مثل داریم ما، قتل داریم ما، قتل اونی که محدود به حده قتل در مثل حد حدودی نداره. بمسهو به روز کن، حالا تا کجای روز مشخص نیست. این جواب یک فقیه است که ازش به عنوان یک فقیه مسلم جا به تعبیر ماها آیت الله العظما و مرجع عظیم و شأن اهل سنت بویژه وهابیت تعبیر میکنه. این تعبیر اگر بیام یک بچه طلبه بگه، یک استاد دانشگاه بگه، یا یک عوام بگه، خب آدم که لایه نداره، هیچ که لایه نداره. اینجا دیگه جای خوب کردن ها، اینجا دیگه جای بحث علمی نیست. یعنی بیام بگیم یک فلان فلان شده در مرد کجاش محدوده؟ مقتل و وجوهکم، وجوهکم از کجا تا کجا؟ اگر بنا شما بیایید بگید آقا در قسم خوب ما چهار تا عضو داریم، دست، صورت، سر، آه، اگر این باشه تعبیری داره سید مرتضی، خیلی تعبیر قشنگیه مرحوم سید مرتضی، یعنی الحق تمام کتاب هایی که نوشته دوستان یک معنویت ویژه داره. حالا سی قضیه سی مسائلی هست ما نمی فهمیم، حالا پشت پرده سی مسائلی بوده نسبت به سید مرتضی در کتاب شافی نوشته. خب شما حساب کنید مثلا 1000 سال قبل این کتاب نوشته شده، شما الان پاسخهایی که ایشون داده به قاضی عبدالجبار معلق کتاب المغنی، دومین کتاب مفصلش که در تاریخ علیه شیعه نوشته شده، این نکات که در لابلا ما عرض می کنیم، ما را از اون قدرش بدانم. این بعضا یک نکته هاییش که خیلی وقتا به دردتون میخوره. اولین کتابی که بر ضد شیعه نوشته شد در تاریخ الان هم هست، کتابی که جاهز نوشت، جاهز هم جاهز مشهوری که در علم صرف نحو ازش تعبیر میکنن به نام العثمانیه. جاهز متوفای 254 یا 255 هجریه. مرحوم شیخ مفید متوفای 415 هجری ردی نوشت بر جاهز به نام نقد العثمانیه. بله شیخ مفید 413، من اشتباه حرف کردم 415، خداوند دیر آدم چیز میشه این باری یک دو سالی انشاءالله محبوبه. متوفای 413 هجری جوابی نوشت بر او. بعد از جاهز دومین کتابی که علیه شیعه نوشته شده و الان هم خیلی بیابرو داره کتاب المغنی هست، مال قاضی عبدالجبار معتزلی، از بنیانگذاران علم کلام اهل سنت، متوفای 415 هجریه. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه که متوفای 436 هجریه جوابی نوشت بر قاضی عبدالجبار به نام الشافی. اون نوشت المغنی فی الامامه، ایشون نوشت الشافی فی الامامه. خدا میدانه من هر وقت عبارتهای سید مرتضی را میخوانم میبینم در طول تاریخ اولا هر کس بعد از سید مرتضی آمده، علامه هلی رضوان الله تعالی، مرحوم شهید، مرحوم کراچکی، یا پدر مرحوم شیخ بهایی در علم کلام داره، یا بزرگان دیگر، علامه امینی رضوان الله تعالی، میر حامد حسین رضوان الله علیه، بازی نوراللهی ششتری، میبینیم عمدتاً چهارتوب کارشون جوابیه سید مرتضی. یعنی شما جوابیه سید مرتضی را بخوانی در شافی یک دوره مطالعه. من نظرم اینه که اصلا بشه حالا یا که خود شافی یا تلخیص شافی مال شیخ طوسی متوفای 460، این شایسته از عنوان متن درسی قرار میگیره. متن درسی هم قرار نمیگیره سه چهار نفری آدم لجبه بگذاره مباحثه کنه. عبارت از شافی رو شما ملاحظه کنید، بعد بیایید جلوتر عبارت های علامه هلی رو ببینید. در کتاب های متعددی دارن لامه هلی من حاضر کرامت و برای شما از محجل حق و غیره. بعد بیایید مثلا کتاب قاضی نوراللهی ششتری احتاق الحق رو ببینید، بعد کتاب مرحوم میر حامد حسین ابقات رو ببینید، بعد بیاید القدیر رو ببینید، بعد خودتون قضاوت خواهید کرد مایه اولیه بزرگان ما عمدتاً از سید مرتضی و ثانیاً عبارت‌های سید. همه عبارت‌های بزرگان ما نور داره، ولی عبارت سید مرتضی وقتی آدم میخوانه، من بلا تشبیه بلا تشبیه، آدم وقتی قرآن میخوانه یا دعای خمیل و ابو حمزه شمالی میخوانه قلبش روشن میشه. عبارت‌های سید مرتضی اینطوری، عبارت‌های سید مرتضی میخوانه اصلا یک صفایی به دل آدم میده، یک روشنی در قلب آدم ایجاد میکنه. در اینجا سید مرتضی آمده از این شبه جواب داده، به قدری قشنگ جواب داده، به قدری زیبا جواب داده که از اونهایش که لیدید انجکتر به نور علا حدود الهور، با قلم نور در گونه های هوری های بهشته باید نوشته بشه. این تعبیر مال مرحوم سبزواریه در منظومه ایشون. بعضی از جاهایی ما خیلی چیز کنه عبارت خیلی قشنگی داره، میگه لیده یک انجو سبب نور علا حدود الهور. ببینید این تعبیری که مرحوم سید مرتضی دارد به قدری تعبیر قشنگی هست در جواب اینها که میاد میگه آقا مسئله محدود غیر محدود داریم. میگه این الآیه تو جمن از ذکر و عضو مقصود غیر محدود، یا این الآیه تزمن از ذکر عضو مقصود غیر محدود و هوال وش. آیه یک عضو مقصود غیر محدود داره، وشه تقصیل و وجوه کن محدود هم نیست، از کجا تا کجا میگه بدی اون رو بشورید، نه ابتداش شخصه نه انتهاش مشخصه. و عطف علیه یا عطف علیه مفصول محدود، یک عضو محدود مفصول بر عضو مفصول غیر محدود عطف شده. مفصول و وجوه کن غیر محدود و عیدی کن الى المرافه. پس معطوف علیه ما غیر محدود، معطوف ما محدود. ثم استعنف ذکر عضو ممسوح غیر محدود و هو رد آمده گفته ومسحو به رؤوس کن، رد غیر محدوده. فیجب ان تکون الارجل ممسوحة و هی محدوده، یک عضو محدود را بر عضو غیر محدود عطف کرده. ممسحو به رؤوس کم غیر محدود و ارجلکم الى الکعبین. کعبین همون گوزک روی پا آخر صاحب نمیگن کعبین کعب. البته اهل سنت میان میگن این برآمدگی هایی که دو طرف هست این رو معنا کردن به کعبین رو میخواهید رسید. این چی زیبا توضیح کرده، بگه فیجب ان تكون الارجل ممسوحة و هی محدودة و معطوفة علی لتتقابل الجملتان فی عطف مفصول محدود علی مفصول غیر محدود و عطف ممسوح محدود علی ممسوح غیر محدود. خیلی قشنگ زیبا، بدون هیچ اعانی، بدون هیچ مشکلی بگه آقا در وجه نامحدوده، عیبی محدود عرض شده، سر هم غیر محدوده، ارجل محدود برو عرض شده. در حقیقت این یک نوعی از فصاحت بلاغته که اگر چنانچه شما بیایید بگید در رج ما باید بشوریم، این تقابل دو جمله به هم میخوره و این خودش یک نوع ضعف در فصاحت و بلاغته. خیلی قشنگ و زیبا جواب داده ایشون. البته این جواب ایشون رو حاجی سبحانی در صفحه 40 کتاب در آخر نقل کرده، عزیزان حتما ببینن که اگر مفعالی هم بیاد اگر بگیم برایشون اصلا جواب ابن قدامه مقدسی که آورده دلیل بر این که ما تحدید رجلین بالکعبین دلیل است بر قصد، جوابش چیه؟ بهترین جواب جواب سید مرتضی هست. و این نکته هم که بنده اشاره کردم که این آقا آمده برای شما کنم گفته بر این که ما چون حید مقصول هست رجل هم باید مقصول باشد، لأن العید محدود فلا بد ان یکون الرجل ایضا محدودا، یک جواب نقضی صورت مقصول و غیر محدوده. ما یک مقصول محدود داریم یک مقصول غیر محدود داریم. نبی هم یک چون الال کعبین داره دیگه، میگه چون الال کعبین داره بخواد متناسب باشه با الال مرافق، میگه الال کعبین باید ما بشوریم چون الال مرافق رو داریم ما میشوریم، چون در اینجا محدود هست معین هست حد حدود داره، اینه که حد حدود داره قابل شستشوه، در رزم که حد حدود داره قابل شستشو باشه. ما یک جواب نفسی آقا وچ قابل شستشو حد حدودی هم نداره، این شما که می فرمایید. و اضافه جوابی که مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه داده خیلی قشنگ، ما دو تا غیر محدود داریم، دو تا محدود بهش عرض میشه و این یک نوع تقابل بین دو جمله معطوف و معطوف علیه، به این خودش یک نوع صفایی داره، یک نوع فصاحتی، یک نوع بلاغتی، یک نوع زیبایی در کلام هست. سید مرتضی نه نظیری، یعنی به همین شکل که داره علی انتصار صفحه 24. بله مست نامحدوده، مست نامحدوده، یعنی معین نکرده، حتی معین نکرده، میگه بمسهو به رؤوسکم، حالا رؤوسکم کل رؤوس، بعد رؤوس، یا مثلا الرأس الى الاذن، الرأس الى مثلا اونو الرأس، چون رأس ما میگیم اینجا را ما میگیم رأس، اینجا هم میشه رأس، از این به بالا هم میشه رأس. نه نه بله نه به مکان البان خواهد بگی اونجا بعضیته، بعض الباقش. امام علیه السلام استدلال میکنه به مکان البان یعنی همه سر به یاد نیست ما مخت بکشیم، ومزهو به رؤوسکم یعنی به بعض رؤوسکم، یه بحث دیگری میشه اون. خود آیه نیامده محدود کنه، ما از دو میتونیم بفهمیم، ما یه بحث دیگری اصلا خود ابن قدامی نیاورد ما از این کلان بخواییم جواب بدیم براش. اگر این باشه نه خود یک معدیر دیگری میشه. فرض بفرمایید در رس محدوده، در رجل هم محدوده، در اونجا محدود است به مکان البا، در اینجا محدود است الان کرده. برای جواب سید مرتضی جواب لطیفی یعنی مطابق با اشکال آقای ابن قدامه هست. بله این یک اشکال. اشکال دیگری ایشون داره آمده، یعنی در حقیقت راه گریزی که داره ایشون، این رو من عرض می کنم اینشالا عزیزان یک ملاحظه بفرماین. این فرمایش آقای سبحانی رو در صفحه 38 در حقیقت جوابی ایشون داده از ابن قدامه، صفحه 38 رقم شماره 4 جواب آقای سبحانی است عیناً از ابن قدامه که ایشون میگه این قیل فعطفه علی الرأس دلیل انه اراد حقیقت المس، این که ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، این ارجل عطف بر رأس شده در رأس حکم قطعی مسه، پس باید در رجل هم مس باشه. میگه قلنا قد فرقا من وجوه، از این عبارت ها رو آجای سبحانی نیاورده، از خودشون یک مقدمه چیده بعد عبارت این سبب رو ایشون ذکر کرده. میگه بین رأس و رجل کاملا تفاوت هست. اول فرقی که هست در اینجا این هست ان الممسوح في الرأس شعر، اونی که ما در صدیم اصلا اینو یک حقیق داره میگه ها، یک کسی از استوانه های علمی شونه داره میگه، یعنی خدا میدانه اگر یک سنی یک جو وجدان داشته باشه این که عصب را بگذاره کنار به قول عربا غیر محاید باشه، کاملا میفهمه که این دنبال یک توجیهه، حتی به خودش هم نتسبیده. بگه آقا فعطفهو بله ان الممسوح في الرأس شعر، اونی که ما مسح میکنیم در سر که مو هست، یشک با گسل شستن مو خیلی سخته، آدم در زمستان سرش بکنه سرما میخوره، یا برای شما از کنم امثال اینها. بله مرجنان به خلاف ذالک، در رجل اینطوری نیست، مو نداره، فهما اشبه بالمقصولات، رجلان اشبه بالمقصولاته یعنی وجه و یدین. حالا اگر کسی بین برای شما از کنم بگه آقای ابن قدام، اگر کسی کلش تاخه یا اونها که تیره مردن از طرف و اهل سنت غالبا سرشون رو میتراکن از بیه و مو ندارن، یکی از ویژگی های وهابیت این است که سرشون رو کاملا میتراکن. خب این شما ها که آیان وهابی کلتون رو میتراکید از بیه، پس این که در اونهش معنا نداره. یا به قول فرمایش حضرت عالی یک بخشی از صورت مو داره، ببینید یک حرفی داره میشنه. بله یا به قول حالا کار نداره در خودش چیز، اصلا ما کاری نداریم، اصلا در صورت مو هست، در صورت مو هست،
در کله غالب اهل سنت اصلا واجب میدانن تراشیدن سر رو، وهابی ها که از واجباتشون تراشیدن سره، تراشیدن سر رو از واجبات میدانن اونا، ولذا خب در این انبوهی از علمای وهابی که سرشون مو ندارد پس این فرمای شما هیچ تطبیق نمی کنه. برای شما سنه حضرت سبحانی دوری جواب داده، فعمل اول همون صفحه 38، فعمل اول وسط صفحه، فعجوم شکتن فی غسل شر ازا کان المقصود جز امن فانه الواجب فی المس ول یکن کذالک اندل غسل. چه مشکتی هست در غسل شر در صورتی که بخشی از این شر رو ما میخوایم برای شما کنم مست بکشیم یا بخوام بشوریم یا در رس آمدن گفتم غسل نباشد، چون شستن مو زحمت داره، شما که واجب نمیدارید همه این سر را، چون خود حالا خواهیم خواند حنابله واجب میدانند ولو یک بخشی از موی سر بخش جلو را هم بشورن یا مست بکشن کفایت میکنه. خب یک کسی میاد به اندازه به قول دو انگشت یا یک انگشت به عرض به اندازه قبل یک انگشت هم بشور میاد اینجا را میشوره، چه زحمتی داره؟ ولی من اتدم ما دو تا نقص داریم در اینجا که این را داستوان تذکر ندادن. یکی این که اکثر اوقات که افران یا چکل هستن، تاس هستن، یا اونهایی که جلوی سرشون مو نداره یا خود بخش عظیمی از اهل سنت که موی سر رو تراشیدن که واجب میدانن، این یک نقص. و ثانیاً در صورت که شما ریش را واجب میدانید، تراشیدن ریش را از کبائر میدانن اونها، پس اونجا هم نقضه. یا به قول آقای سبحانی اونی که واجب از شسته بشه تمام کله نیست بلکه بخشی از کله است. و اضافه شستن سر به ویژه در مناطق عرب نشین که حتی زمستان ها هوا گرمه خنکی میاره، در حقیقت یک نوع این عرق هایی که سر کرده و این گرمایی که هست این گرما را میبرد. اگر بنا باشه دنبال تخلص بگردیم، حکمت بگردیم، میبینیم بر اینکه شستن سر به مراتب به طبیعت بشر خیلی نزدیکتر هست تا مسح سر. حالا این قسمت دوم سومش هم که بمانه برای جلسه بعدی. سلام و سلام علیکم.